حمله کردند. نخست دو انفجار در مقابل دروازه مستوفیت ننگرهار صورت گرفته و بعد افراد مسلح داخل مستوفیت شدند و گزارش ها می رسانه که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح جریان دارد. ساحه هم مسدود شده از طرف نیروهای امنیتی. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار تایید کرده وقوعی این حملات و داخل شدن افراد در مستوفیت ننگرهار. مسئولین شفاخانه مرکزی جلال آباد به رادیو آزادی گفت که تا حال 4 کشته و 20 زخمی به شفاخانه منتقل شدن. جزئیات همین قدر بود.
تشکر. حتما شنونده عزیز و گرامی، جزئیات بیشتر ما این خبر را دنبال میکنیم و لحظه به لحظه جریان تازه را به شما پیشکش خواهد کردیم. حالا رسیدیم به آغاز نیمه دوم برنامه و ختم نیمه اول که همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و فشرده خبرها را پیشکش میکنند.
گزارش ها از وقوع دو انفجار پیهم در نزدیکی محبس جلال آباد و قراول مستوفیت این شهر خبر می دهند. گزارش های ابتدایی می رسانند که انفجار دوم در قراول مستوفیت راه مهاجمان را به داخل مستوفیت باز کرده و درگیری ادامه دارد. مقامات صحی می گویند که 4 کشته و حدود 20 زخمی از این درگیری به شفاخانه ها منتقل شدند. مقامات غزنی می گویند شورشان طالب شب گذشته بر چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت در این حملات بر ولسوالی های خواجه عمری و دیک 5 پلیس کشته شدند و مهاجمین عقب رانده شدند. اما در حملات مخالفین بر ولسوالی های جغتو و اندر کدام آسیب به نیروهای دولتی نرسیده است. اداره ثبت احوال نفوس میگوید بعد از گشایش اولین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای مردم عام در پایتخت، این سلسله به ولایت‌های دیگر گسترش می‌یابد. آمادگی برای تدبیر گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتونها در کراچی علی‌رغم فشار و ایجاد موانع از سوی نیروهای امنیتی جریان دارد. و وزیر خارجه ایران در بازدید از بیجینگ درباره خروج آمریکا از توافق اتمی با مقامات چینایی گفتگو می‌کند.
بله، تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید و طبق وعده حال هم نوبت نشر برنامه هفتوار کاروان زهر فرا رسیده. این هم برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی و این هم شما.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. من نصرت پارسا این برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. پیش از این که به موضوعات این برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته در بخش مبارزه با مواد مخدر را با هم شنویم که همکارم نیلاب نظری ارائه می کند.
پلیس ننگرهار طی 3 اقدام جداگانه مقدار 78 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی در 2 اقدام جداگانه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 56 کیلوگرم چرس را که در 2 موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. در یک اقدام دیگر پلیس ننگرهار 22 کیلوگرم چرس را که در یک موتر کرولا جاسازی شده بود و قرار بود از ولسوالی سرخرود به مرکز این ولایت قاچاق گردد، در مسیر راه هنگام تلاشی کشف کردند. 3 تن در ارتباط به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال روان شمسی تا حال پلیس ننگرهار 3531 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف کردند و به اتهام قاچاقان نیست 42 تن دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. پلیس کابل در یک هفته گذشته 30 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. داود امین قماندان امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس کابل در یک هفته گذشته با انجام 23 مورد عملیات 30 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف شهر کابل دستگیر کرده و از نزد آنان 10 کیلوگرم هیروئین، 54 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 2 کیلوگرم چرس، با تعداد 24 قرص تابلیتکا و 123 بوتل مشروبات الکلی به دست آمده است. آقای امین میگوید که عملیات دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل به شدت ادامه دارد و تلاش میکنند کمپاین جمع‌آوری معتادین را از شهر نیز همزمان با این عملیات به پیش ببرند. 250 معتاد مواد مخدر از چهارناحیه شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. ناصر شریف رئیس کاهش تقاضایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه هنگام جمع‌آوری معتادین در پل سوخته شهر کابل به رادیو آزادی گفت آنان به همکاری قماندانی امنی کابل به تعداد 250 معتاد مواد مخدر از مربوطات ناحیه سوم، پنجم، ششم و هفدهم شهر کابل جمع‌آوری کردند و آنان را جهت تداوی به مرکز تداوی هزار بستر ابن سینا انتقال دادند.
یک مشکل وجود دارد و آن دسترسی آسان به مواد مخدر است. مشکل همین است وقت ما معتادین را تداوی می کنیم. متاسفانه آنان با خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. علت اصلی این همه بیکاری است. ایجاد فرصت کار به این تعداد افراد مشکل است.
مسئولان تیم مشترک جمع‌آوری معتادین در شهر کابل میگویند که از آغاز سال روان تا حال بیش از 1000 معتاد مواد مخدر از شهر کابل به ویژه ساحات مزدحم جمع‌آوری شدند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 29 تن را به شمول 3 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که از میان این 29 تن، 11 تن آنان قصد داشتند تا مواد مخدر جاسازی شده در یک بیت و بدنهایشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند. از این افراد بازداشت شده بیش از 42 کیلوگرم هیروئین، 158 کیلوگرم تریاک، 94 کیلوگرم چرس، 4 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 9 کیلوگرم شیشه و 300 قرص تابلتکا کشف و ضبط شده است.
رویدادهای مهم هفته بود که همکارم تقدیمتان کرد. و حالا آنچه در برنامه حاضر داریم. افزایش شمار مظنونین قاچاق مواد مخدر در محابس افغانستان.
ملی منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود.
در گزارش همکار ما از بغلان در رابطه به افزایش کشت کوکنار در این ولایت خواهید شنید. و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
کوکا
جان
چهره زیاف و شنو معلوم میشه، فقط که در کدوم جای دیده باشم تا.
حالا هم میپردازیم به داشته های برنامه کنونی کاروان زهر. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دستگیری قاچاقبران مواد مخدر افزایش یافته و در حال حاضر 27% محبوسین در زندان های افغانستان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدهد. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه گفت عملیات نیروهای افغان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به ویژه دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از آغاز سال روان هجری شمسی افزایش یافته و در این مدت 10 قاچاقبر دستگیر شدند. اما اعضای ولسی جرگه بر شیوه کنونی مبارزه علیه مواد مخدر انتقاد می کنند و می گویند کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه مواد مخدر به گونه هماهنگ عمل نمی کنند، زیرا بیشترین زیان آن به افغان ها می رسد و بیشترین مسئولیت مبارزه در این بخش نیز به افغانستان سپرده شده است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش همکارم مرسلین ارسلا.
با اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، در حال حاضر نزدیک به 30,000 تن به اتهام جرایم مختلف در زندان های کشور زندانی هستند که از این میان صدها تن آنان به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله که به روز چهارشنبه در سمینار تحت نام بررسی عوامل اعتیاد و دسترسی آسان به مواد مخدر صحبت میکرد گفت با توجه به افزایش مشکل مواد مخدر، سطح عملیات آنان چند برابر افزایش یافته و تنها در یک ماه گذشته ده ها قاچاقبر را بازداشت کردند. آقای بختیار میگوید که با دستگیری این قاچاقبران در حال حاضر 27% محبوسین در زندانهای کشور را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدهند.
در سال 1397 پلیس ما تانسته 472 عملیات برا پرته و 531 مضمون که نو هم قاچاق برای بزرگ هستند، هم متوسط هم کوچک، نو را دستگیر بکنند و مطابق احصای ریاست محترم محبوسین 27% از محکومینه که در محابس بسر میبرند همین قاچاق برای مواد مخدر است. مضمونینه که مطابق قانون می و این مراجع صورت میره اکثرا 10 سال و بالا اونا تحت محاکمه قرار گرفتن و در محابس بسر میبرند و این را ما انشاءالله انتقال میتیم شهر بسط ولایت هم.
به گفته معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، بیشترین تمرکز آنان بالای شهر کابل است و در یک ماه گذشته 197 عملیات علیه مواد مخدر را در شهر کابل اجرا کردند. در این عملیات 222 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نیز شاملند. آقای بختیار میگوید تلاش هایی را آغاز کردند تا کمیته های مشترک به عضویت چندین اداره دولت افغانستان را ایجاد کنند و برنامه های جامع را به گونه مشترک در بخش های دستگیری قاچاقبران، پرچون فروشان، جمع‌آوری و تداوی معتادین عملی نمایند. اما شاهزاده شاهد، عضو ولسی جرگه، مواد مخدر را یک مشکل جهانی میداند و تاکید میکند که نبود هماهنگی میان کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه آن باعث شده تا افغانستان قربانی کش، تولید و قاچاق مواد مخدر شود.
ملی یا منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود. وقت تقاضا به مواد مخدر وجود داشته باشد، به همان پیمانه عرضه نیز وجود دارد. چون قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور صورت می گیرد و قیمتها بلند است، مردم فقیر برای کشت و تولید آن تشویق می شوند و حتی با آنان همکاری صورت می گیرد و از مناطق ناامن استفاده می شود.
افزایش دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در حالی است که قماندانی امنیه کابل از یک ماه به این سو عملیات برای دستگیری پرچون فروشان را افزایش داده و در این جریان بیش از 1000 معتاد نیز از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر و کود جزا با آنان در بخش مبارزه علیه قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر کمک کرده است.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
گزارش دومین هفته اختصاص یافته به چگونگی تخریب مزارع کوکنار در ولایت بغلان. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند به دلیل نبود نیروی کافی نظامی نتوانستند در سال روان مزارع کوکنار را نابود سازند. عبدالحی نعمتی، والی بغلان، به رادیو آزادی گفت در سال روان در چندین ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده، اما به دلیل شدت جنگ و کمبود شمار نیروهای نظامی آنان نتوانستند مزارع کوکنار را نابود سازند. از سوی دیگر ولسوالان تعداد از ولسوالی های بغلان که در آن کوکنار کشت شده، فقر، ناامنی و بیکاری را از علت های اصلی افزایش کشت کوکنار و چرس در این ولایت می دانند. در این باره همکار ما بشیر احمد غزالی بیشتر جزئیات می دهد.
مقامات محلی ولایت بغلان مخالفین دولت را عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این ولایت می دانند، ولی عده از مردم خود دولت را شریک این جرم می پندارند. عبدالحی نعمتی، والی بغلان، در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چرا حد اقل 3 ساله هست که کار برای جلوگیری از کشت تریاک صورت نمیگیرد، گفت این مخالفین دولتند که دقیقا در زمان نابودی تریاک جنگهایشان را شدت میدهند و با مصروف ساختن نیروهای امنیتی مانع تخریب مزارع تریاک میشوند.
متاسفانه به وقتی که همه مواد مخدر وقت تخریبش هم بودن، اینجا مخالفین دولت در مناطق مختلف ولایت تارکات را بپا کردن و دولت با خود به اصلاح در گیر دامنگیر کردن که ما دو وقت نرسیدیم.
و اما حاجی محمد طیبی، یکی از سران قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان که خود دولت را متهم به ترویج مواد مخدر میداند، میگوید
کشتی کوبناسه بگه با واقعیت بگم و اگر قطع کنه چرا قطع نکنه سر؟ این بس با دولت طالب میجنگه، با دولت دایش میجنگه، با ترویج کشت تریا کردن میجنگه.
7 سال قبل کشت مواد مخدر در ولایت بغلان که به هزاران هکتار میرسید در پی یک مبارزه شدید صفر شد، ولی بعد از آن به گونه مرموزی دوباره رشد کرد و حالا به گفته مقامات تا مرز 1000 جریب زمین در چندین ولسوالی این ولایت رسیده است. یک فقر، دیگری بیکاری، عده دست داشتن مخالفین دولت و حلقات در داخل نظام و شماره هم جنگ سالاران و قماندانان مقتدر محلی غیر مسئول را عامل ازدیاد کشت مواد مخدر میدانند. انجینیر امام، یکی از بزرگان قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان، جایی که بیشترین کشت مواد مخدر را دارد، میگوید اگر دولت توجهی به رشد زراعت مشروع مردم داشته باشد، کسی حاضر به کشت تریاک که حرام است نمی باشد.
رای حل من کشت تریاک بدیلش است. زمانی که بدیل وجود نداشته باشد، کشت تریاک قطع نمیشه. به خاطر از اینکه اگر یک جریب زمین یک آدم کشت میکنه، گندم کشت میکنه، این مثل 30 سری گندم، 30 سری گندم سودا میکنه 3000 روپیه میشه. اما امور اگر 400 تریاک کشت میکنه 10000 روپیه میشه. وقتی که ما بدیل نداشته باشیم، بنان 400 تریاک گم نمیشه.
و محمد سرور اکبری، ولسوالی جلگنیز، کوتاه‌ترین راه برای ختم کشت مواد مخدر را کمک به دهقانان در توسعه کشت حلالشان میداند و با گلمندی از مقامات بالایی میگوید
ما میال مردمی، ما به اصطلاح میال زمینشون مجبور است از فقر و بیچارگی که کوگنار میکارن. بارها ما رفتیم امروزشون تماس کردیم، بیچاره تعهد کردم نکاشتم چپک کردم، اما متاسفانه از طرف دولت که من نماینده دولت هستم در بخشای دیگر رفتم، دیگه که بدیل بده، بدیل معیشت بده، حق مردم بیچاره است که باید مردم فقیر کمک شود. اما متاسفانه حکومت مرکزی آنچه توجهی که اجاب میکنه به مردم مستضعف بیچاره صورت نگرفته.
و این دیگری که فقر و بیکاری را عامل افزایش کشت مواد مخدر در ولایت بغلان میداند، میگوید
برای تمام ملت افغانستان زمینه کار فراهم شود که دیگر دوباره دست از امیت و عملهای ناجایز وردارد. کشت افغانستان هم از فقر است، جنگ افغانستان هم از فقر است.
و اما والی بغلان که مواجه با موجی از انتقادات در این زمینه می باشد، آسان‌ترین راه رسیدن به ختم مواد مخدر را اعمال فشار می داند و با گلمندی از عدم همکاری دولت مرکزی در این مورد می گوید
با وزارت مبارزه با مواد مخدر هم پیشنهاد کردیم، گفتیم که ما قوتایی که بتانیم مورا تخریب کنیم حداقل 300-400 نفر و کار رسن امورا نداریم. اگر معینت مبارزه مواد مخدر نفرهای فوق‌العاده داشته باشه که متجا قوت زیاد بم فرهای بم بفرستم بسیار خوب قاشم و تاسفانه اونا هم همون چیز نفرهای رو برسه و همون کسی ماندن.
اینجا قبلا تریاک کشت می شد، ولی حالا چرس نیزه که نوع دیگری از مواد مخدر می باشد خیلی زیاد کشت می شود و دولت هم برای اینکه اضرار کمتر از تریاک را دارد کاری به آن ندارد. ولی قاچاق چرس جرم است و از سال پار تا حال ده ها قاچاقبر این مواد گرفتار، مجازات و روانه زندان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا هم می پردازیم به موضوع مصاحبه این هفته. همه می دانیم که کشت و استفاده از مواد مخدر از دیدگاه اسلام حرام است. تریاک و چرس همانند سایر مواد مخدر بر صحت انسان تأثیر سو می گذارد و تعداد زیاد از مردم افغانستان به آن معتادند. کشت آن خلاف قانون است و دین مقدس اسلام نیز کشت آن را حرام خوانده است. همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که حکم کلی دین مقدس اسلام در رابطه با انواع مواد مخدر چیست؟
مواد مخدر در مجموع به هر نوع و به هر نامی که یاد می شود مطلق حرام است و قسمی که خداوند متعال می فرماید که آنها از تو پرسخان می کند در مورد مواد مخدر و در مورد قمار و جواری، جواب نمی استد از طرف خداوند متعال که مواد مخدر در مجموع مضرات و اضرارش نسبت به فایدهش بسیار زیاد است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر چیزی که نشوار است و حرام است، یا نبی علیه السلام می فرماید که کل دخان حرام، هر دود حرام است. یا رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که هر چیزی که زیاد استعمالش انسان نشه می سازد یک ذره‌اش هم حرام است، یعنی مخدرات از دیدگاه دین مبین اسلام و به گفته رسول الله صلی الله علیه و آله مطلق حرام است.
برخی مردم استدلال می کنند که از تریاک ادویه و از بنگ نیز روغن تولید می شود، اما ما این امکانات را نداریم. چی فکر می کنید، آیا جان آن در مقایسه با فایده اش جات نیست؟
ما به این حد نیستیم، به این سطح نیستیم که ما از تریاک دوایی جور بکنیم، ولی برای جامعه ما، برای مردم ما مطلقا تریاک حرام است، نارواست. ما میبینیم که خطرش 100% است و به فایدهش هیچ نفهمیدیم و ندیدیم.
در رابطه با اضرار کشت کوکنار و بنگ از دیدگاه اسلام برای ما معلومات؟
برای مسلمان ها لازم است که برای خودم ضرر نرسانه و به دیگرام ضرر نرسانه. مردمی که از مواد مخدر استفاده میکنه برای خود ضرر میرسانه. قسمی که خداوند متعال میفرماید که خودتان به دستای خودتان در هلاکت نبیاندازین، و افرادی که تریاک و یا بنگ یا چیزای دیگه که مخدر است کشت میکنه و برای دیگرا ضرر میرسانه. اصلا
معتادین به دلیل نشه از عبادت باز می، این چقدر یک ضایعه بزرگه.
خداوند متعال می فرماید که وقتی که شما در حالت نشه می باشین عبادت نکنین، به عبادتگاه نبیاین. خدایی شک نیست که مخدرات مانع عبادت از او میشه. فرض مثال یک انسان در روز دو دفعه تریاک می خوره، وقتی که نشهش ختم میشه فورا به او ضرورت دیگه پیدا میشه، مجبور میشه که یک دفعه بازم از مواد مخدر استفاده بکنه. یعنی 24 ساعته وجودش در حالت نشه است، و در 24 ساعت ما 5 وقت نماز میخوانیم، یعنی نمازش نمیشه اصلا، شریعت برشان اجازه نمیده. موضوع دیگه نمیسته که کسایی که معتاد به مخدرات است 24 ساعته گناهگار است.
معتادین به جرایم گوناگون دست میزنن، مثلا به مردم مشکل ایجاد میکنن و نظم جامعه را بر هم میزنن. حکم اسلام در رابطه با این اعمال آنان چیست؟
مواد مخدر باعث این شده که یک تعداد افراد که معتاد به مواد مخدر هستند دست به فساد میزنند، دزدی میکنند، حتی از مساجد بوت و چپلک مردم دزدی میکنند. وقتی که یک کس دز میشه و معتاد به مواد مخدر میشه، شخصیتشان از بین میره. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که مسلمان کامل و بهترین مسلمان کسی است که مسلمان های دیگه از ضرر زبان و دستش محفوظ می باشد، و افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند به دیگران مضر هستند و برای خود مضر هستند.
ما بیش از 30 میلیون معتاد مواد مخدر داریم که به نظافت و صحت خود توجه نمی کند. به نظر شما این وضعیت برای یک مسلمان مناسب است؟
قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید نظافت جز ایمان است. ما شما می بینیم ایشانه که در جایای بسیار گنده زندگی میکنه، بود باش داره. یک علت حرمتشان هم نمیسته که نظافت انسان رو از بین میبره. افرادی که جسمشان سالم است در شکی نیست که عقلشان هم سالم میباشه، و افرادی که صحت خدا از دست داده معتاد هستن، توانایی با این اندازه نداره که یک انسان عقل و یک انسان درست داشته باشه.
برخی دهقانان میگویند که آنان کشت مواد مخدر را برای دیگران به ویژه کشورهای کفری تولید میکنند. آیا این میتواند یک توجیه یا دلیلی باشد؟
ما شما میبینیم که امو کشت که دهقان میکنه، کشت مواد مخدره، کشت کوکنار یا بنگ، از دست امو دهقان که به این فکر مواد مخدره کشت میکنه که ما به خارج روانش میکنیم. دهقان باید فکر بکنه که کی از دست از او در خطر انداخته شده تا؟ تمام ضررش متوجه به خود مملکت ما میشه، با خود مردم ما میشه. و چیزی که دهقان ما کش میکنه ضرر 99% برای خود ما میرسانه.
حالا هم رسیدیم به آخرین موضوع برنامه حاضر کاروان زهر از رادیو آزادی. اسلم در رنگمالی تعمیرات مهارت دارد. وی رنگمالی یک تعمیر را به اجاره می گیرد و انتظار دارد که پولی زیاد به دست خواهد آورد. مالک تعمیر نیز از کار وی راضی است، اما مالک خانه به یک بارگی مانع دوام کار اسلم می شود و رنگمالی تعمیر را به کس دیگر به اجاره می دهد. این که علت فسخ اجاره با اسلم چیست و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچیم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام، مانده نباش.
زنده باشی.
بیا بچیم اینجا سر شوکی بشی، متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشد.
نه چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچیم. امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم.
کاکا؟
جان
چهره زیاف آشنا معلوم میشه، فقط که در کدام جای دیده باشم اتا؟
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بود و باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم.
خو فهمیدم فهمیدم.
بچه بیک میمان خانه نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیسته ایسا آقا برو که بره.
بابا تو هم عجب کارهایی میکنی والا.
چرا بچم چی لب شده؟
ای رنگ مال ما شناختم، ای معتاد است معتاد.
بچم من معتاد شکار ندارم، ما رنگ مالی شکار داریم و ای آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگ مال معتاد ببین، سر معتاد چه اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپمپ ببره باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ای را خراست میگی بچم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگ مال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگ مال دیگر بیار.
درست است آقا.
اصلا بچیم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کردی و میری؟ خدا خیر کنه آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک جن پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام
بس از دگه، ای شروعای چر و خدا برای تو خوب کنه، مره این از میگوش گرفتم بس از دگه.
او بادار چی گپ است؟ تو خو مره بوامو نوی؟
از دستی پدر خانه خرابه خبت نام شدیم، کال مردم از ما کرده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که این دود خرابکار از گمش
تو. تو بیا اصلا بادار یک دود بزن که دماغت نازه شمه، این گپای گد و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ است؟ بگو دیگه که ما بفهمم نیوین.
گپ ایست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن، اگه گدایی میکنه میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه، خیلی چی کنیم دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمت تو خراب کدی بیشه، آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه، هدف تو چی از او آدم مره بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کس با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کس ما را با کار نمیگیره، دیگه چی کنیم گمش کو.
خود دیگه ای خو از وقتای قدیم تالی امی روزگار انسانای عملی است، آلی رو که امروز نده چی شده چی گپ است؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودم که خبر شد دفتن از خانه کشیدم و گفت برو رخصت استی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
حضور آور حال کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم بیادر، شبا خانه میرم و خدا تداوی میکنم گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
عزیزان شنونده، حالا رسیدیم به دقایق آخر برنامه کاروان